کردم.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
شنیدن این جملات زیبا نهایت آرزوی صاحب دلان عاشقی است که پس از عمری تلاش و مراقبت می‌خواهند با دل و جان شیرینی این کلمات را بچشند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا تو صدای مردم بی صدا تو مدار حق و حقیقتی تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سلسله نشست هایی با موضوع معرفی رشته های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آن رشته برگزار شده است. به تناسب همین موضوع و بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع بررسی نقش آیت الله محمد هادی معرفت در رونق علوم قرآن و تفسیر در حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت، فقیه و مفسر شیعی، با اینکه در کربلا متولد شد، خاندان او اصالتاً از دیار اصفهان هستند. ایشان تحصیلات حوزوی را در حوزه‌های علمیه کربلا، نجف و قم گذراند و در کنار فقه و اصول بیشتر عمر با برکت و علمی خود را در تفسیر و علوم قرآن گذراند. مجموعه 10 جلدی التمهید و صیانة القرآن من التحریف و التفسیر و المفسرون و التفسیر الاثری الجامع از جمله آثار ارزشمند باقی مانده از آن مرحوم است. آیت الله معرفت در دی ماه سال 1385 درگذشت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. مرحوم آیت الله معرفت همزمان با تحصیل در نجف اشرف به همراه آیات عظام سید محمد شیرازی، سید عبدالرضا شهرستانی و شیخ محمد باقر محمودی اتاق فکر و مجمعی علمی تشکیل دادند و در مجله‌ای با عنوان اجوبة المسائل الدینیه به پاسخگویی شبهات و پرسش‌های آن دوره محافل علمی و دانشگاهی عراق می‌پرداختند. ایشان به خلأهای تولید محتوا در حوزه علوم قرآن به خوبی واقف بود و به همین دلیل با خود پیمان می‌بندد که از حجم کارهای دیگر بکاهد و این خلأ را پر کند. تدوین یک دوره علوم قرآنی در قالب کتاب التمهید فی علوم القرآن که به تدریج و پس از سالیانی مطالعه، تحقیق و تدریس فراهم آمد، حاصل آن پیمان مبارک و مسئولیت شناسی مرحوم آیت الله معرفت است. او در کتاب التمهید می نویسد لایزال به حکم وظیفه شرعی در تحقیق پیرامون مسائل قرآنی اشتغال دارم و هرگز احساس خستگی نمی کنم، بلکه حالت ابتهاج همیشه مرا فرا گرفته و این از برکت قرآن مجید است. حجت الاسلام حامد معرفت فرزند آیت الله معرفت در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
آیت الله معرفت ایشون تخصص اصلی که داشتن حوزه فقه و اصول بوده، هم در نجف هم در کربلا، ولی یک ضرورت رو ایشون احساس میکنن و متوجه میشن که ایشون رو متمایل میکنه به پژوهش هایی که در مورد علوم قرآنی هست وارد بشن، در این عرصه وارد بشن، و اون این هست که ایشون در مجله عجبة المسائل الدینیه با مرحوم آیت الله شهرستانی، پدر آیت الله شهرستانی که الان نماینده آیت الله سیستانی هستند، اونجا همکاری داشتن و سوالهای دینی از سراسر دنیا به نجف میمده و در حقیقت پاسخگویی رو در این مجله انجام میدادن. یک سوالی میاد و اون بحث یه بحث علوم قرآنی هست که آیا مثلا ترجمه قرآن میتونه جایگزین قرآن بشه در نماز یا نمیشه. ایشون وقتی وارد بحث میشن میبینن که در این زمینه علما و دانشمندان اهل سنت چند کتاب دارن و پژوهش‌های مفصلی رو انجام دادن، اما در میون شیعیان در این زمینه ما پژوهش مفصلی نداریم، در حد یکی دو تا فتوا و اینها بیشتر نیست، اما به صورت استنباطی و استدلالی و تفصیلی این مسئله مورد واکاوی قرار نگرفته و این انگیزهی براشون میشه که در حقیقت به این سمت و سو بیان و این مسائل علوم قرآنی رو پی بگیرن، که خب مجموعه التمهید به همین مناسبت نگارش میشه که 30 سال البته از عمر شریف ایشون رو میگیره. استارتش در نجف زده شده، اما نگارشش و تکمیلش و ویراستاری و چاپش و همه اینها در حوزه علمی قم رقم میخوره. ایشون وقتی وارد حوزه علمی قم میشن، خب علاوه بر اینکه همون فعالیت های در عرصه فقه و اصول رو دارن، بحث های تفسیری و علوم قرآنی رو پیگیری میکنن و شاگردان زیادی رو تربیت میکنن. ایشون کرسی رسمی بحث های علوم قرآنی رو در حوزه دائر میکنند و ترویج میدن. حالا نباید بگیم که به هیچ وجه نبوده، نه اینجوری نیست، اما اون رونقی که باید داشته باشه رو بحث های تفسیری و علوم قرآنی نداشته، که آیت الله معرفت با تلاش هایی که میکنن تا حد زیادی به ویژه در عرصه علوم قرآنی این رونق و نشاط رو به مباحث علوم قرآنی میدن. نتیجه تلاش هایی که ایشون در تقریبا 3 یا 4 دهه‌ای که در حوزه علمی قم بودن این میشه که از طرفی کتاب التمهید عرضه میشه و نگاشته میشه، عرض کردم عمدش در خود قم نگاشته شده، که بزرگترین موسوعه و مجموعه علوم قرآنی هست که حتی از در مقایسه با مشابه های در میون اهل سنت تفصیل بیشتری داره و استدلالهاش خیلی جامع‌تر هست. علتش هم این است که ایشون یک فقیه اصولی بودن و مسلط بودن به در حقیقت این مباحث استدلالی و این سبقه خودشون رو در علوم قرآنی به نحو احسن استفاده می کنند و درج می کنند. لذا علوم قرآنی ایشون کاملا سراسر استدلال هست، برخلاف بعضی از موارد مشابهش در میون اهل سنت که اون جنبه استدلالی درش کمتر هست.
مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت به تربیت شاگرد و گسترش علوم قرآنی اهمیت بسزایی قائل بود و تقریبا 50 سال از عمر شریفش را در قرآن پژوهی سپری کرد و مؤسسات قرآنی فراوانی را پایه‌گذاری و تأسیس نمود. حجت الاسلام حامد معرفت.
تأثیرگذاری دوم تربیت نسل بزرگی از فضلای جوان هست که در عرصه علوم قرآنی و تفسیر تربیت شدند. در عرصه تفسیر خب مثل علامه طباطبایی بودند، مثل آیت الله جوادی آملی تلاش کردند، همه اینها سر جای خودشان. اما در عرصه علوم قرآنی ما یک مقدار در این زمینه خلع داشتیم که با محوریت آیت الله معرفت این مسئله شکل گرفت، به گونه ای که الان در حوزه علمیه قم ما شاهد این هستیم که بحث علوم قرآنی و دانش‌های مربوط به قرآن و تفسیر بسیار پیشرفت کرده و به راحتی میشه در مقایسه با سایر مراکز علمی مشابه برتری حوزه علمی قم رو مشاهده کرد. از روی تعداد حتی آماری هم شما نگاه کنید، محتوایی هم نگاه نکنید، آماری حتی الان مراکز متعددی مشغول تربیت طلاب هستند که نسل اول رو آیت الله معرفت شکل دادن، نسل‌های بعدی هم خب طبیعتاً به همین ترتیب اضافه میشه. نکته سومی که در حقیقت حضور آیت الله معرفت در حقیقت تأثیرگذار بود در حوزه علمیه در این زمینه، تأسیس مراکز مختلفی هست که در عرصه علوم قرآنی به صورت آکادمیک به پژوهش پرداخته و یا طلاب رو تربیت میکنن. اولین مرکز تفسیر و علوم قرآنی که در حقیقت به همت آیت الله عظما مکارم شیرازی تأسیس شد، خب یکی از ارکان تأسیسش آیت الله معرفت بودن. دارالقرآنی که در مدرسه آیت الله عظما گلپایگانی شکل گرفت، یکی از ارکان آیت الله معرفت بودن. در دفتر تبلیغات، مراکز پژوهشی دیگه، حتی دانشگاه هایی که بعد از انقلاب تأسیس می شد، یکی از رشته های علوم قرآنی و تفسیر بود که یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده هسته اصلیش آیت الله معرفت بودن. این شد که هم با تولید متون و آثار پژوهشی، هم با تولید پژوهشگران و طلاب جوان متخصص و هم با همکاری در تأسیس مراکز علمی قرآنی و تفسیری آیت الله معرفت، توانستند یک اتفاق بسیار مبارک رو در حوزه علمیه رقم بزنند.
یکی از مهمترین عوامل ماندگاری و جذابیت آثار آیت الله معرفت، نقش پررنگ مسئله محوری و استفاده از عنصر پژوهش در قلم ایشان است. جرفندیشی، اهتمام و احترام به آراء دیگران، رعایت امانت در نقل مطالب، نزاهت قلم، اجتناب از شتاب زدگی در انتشار اثر، نقد پذیری و برطرف کردن کاستی های اثر و نظارت بر اثر تا مرحله انتشار از جمله ویژگی های اخلاق پژوهش آن مرحوم بود. حجت الاسلام حامد معرفت.
نکته بعدی هم که میتونه یک بستر ما در حقیقت اگه بخوایم تحلیل بکنیم که چگونه شد در حوزه علمی قم آیت الله معرفت توانستن این تغییرات رو رقم بزنن، نکته بعدی در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی هست که باعث میشد که یک رونقی به همه در حقیقت عرصه های علمی و پژوهشی حوزه وارد بشه و حمایت های خوبی از جانب در حقیقت اون کسانی که دستن در کارن انجام بشه. حتی حمایت مالی منظور نیست، هرچند گاهی بوده، اما بیشتر اون بسترسازی ها و فضا دادن ها هست که این اتفاق مبارک رو میتونه رقم بزنه. خلاصه اینکه این بستر مناسب بود و ایشون در زمان مناسب و در مکان مناسب با اخلاصی که داشتند و همتی که داشتند و البته حمایت هایی که انجام شد، تونستند کاری بکنن که امروزه در هر نقطه‌ای در جهان اسلام اگر بخواید در زمینه‌های علوم قرآنی بحثی رو داشته باشید و پژوهشی داشته باشید، ناگزیر هستید به حوزه علمی قم هم مراجعه بکنید. چرا؟ چون اینجا در حال حاضر ما پژوهشگرانی داریم که در جدیدترین و بروزترین مسائل علوم قرآنی اظهار نظر دارن میکنن و در حقیقت صاحب نظر هستن. کسی اگر نمیتونه، یعنی حتی اگر دلشون هم بخواد که نادیده بگیرن حوزه علمی قم رو، نمیتونن، چون نقص پژوهشی برای کارشون هست. در هر زمینه میخواد پژوهش بکنه، ما چند کتاب و ده ها مقاله از پژوهشگران حوزه علمی قم در این زمینه داریم. در قلم آیت الله معرفت مسئله محوری هست. نکته اول مسئله محوری هست. مسئله محوری یعنی چی؟ یعنی اینکه علم رو به خاطر اینکه صرفاً علم هست به دنبالش نمیرن، بلکه به دنبال این میرن که مشکلات رو حل کنن. در جامعه چه خلایی وجود داره؟ در عرصه و بسترهای علمی چه نواقص و کاستی‌هایی وجود داره؟ اونها رو باید ما شناسایی بکنیم و تمرکز و انرژی خودمون رو روی اون مسائل بذاریم. این بسیار مهم هست برای هم رونق گرفتن علم و هم تأثیرگذاری علم. و الا مسائلی که قبلا بحث شده شما بیا تکرار بکنی، حالا یه کم و زیادی هم درش انجام بدید، اتفاقی رو رقم نخواهد زد. همین که ایشون از عرصه فقه و اصول میان فاصله میگیرن و عرصه علوم قرآنی وارد میشن، همین مسئله محوری رو نشون میده. آثاری که دارن آثارشون همیشه تک هست و مشابهی نداره، یا اگرم داشته باشه بسیار نادر هست، همین مسئله محوری رو نشون میده. بحث شبهات قرآنی رو ایشون پاسخ میدن، مسئولیت قرآن از تحریف رو مطرح میکنن. خدمت شما عرض کنم تفسیر اثری جامع رو می نویسند که تفسیر اثری جامع اولین در نوع خودش هست، یعنی یک جایی که همه روایات تفسیری اهل بیت و همه اقوال تفسیری صحابه و تابعان همه یک جا جمع بشه و مورد نقد و بررسی قرار بگیره و مقایسه بشه. این خب کاری هست که انجام نشده. همه کارهای ایشون مسئله محور پیش رفته.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع بررسی نقش آیت الله محمد هادی معرفت در رونق علوم قرآن و تفسیر در حوزه علمیه اختصاص داده ایم. یکی از کارهای شایسته و مهم آیت الله معرفت برجسته سازی نقش اهل بیت در حفظ و نشر معارف قرآن و اهتمام به آن بود. حجت الاسلام حامد معرفت، فرزند آیت الله معرفت.
نکته بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، مکتب اهل بیت در اندیشه آیت الله معرفت جایگاه ویژه‌ای داره و همه آثارشون رو به نوعی معطوف میکنن به این مسئله که در حقیقت ترویج مکتب اهل بیت باشه، و حالا شاید جدیتر از ترویج مکتب اهل بیت، نشان دادن جایگاه اهل بیت علیه السلام در حقیقت جهان علم و عرصه های قرآنی و تفسیری، حالا چون ایشون تو این زمینه کار میکردن. ایشون میگن که وقتی ما نگاه میکنیم آثاری که دانشمندان اهل سنت می نوشتن در زمینه های تفسیری علوم قرآنی، به گونه ای مطالب رو مطرح میکنن که اگر مثلا علی ابن ابی طالب رو حذف بکنیم مثلا اتفاق خاصی نمیفته، در حالی که واقعیت اینجوری نیست. اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نبود، واقعا دچار مشکل میشد و بسیاری از مسائل علوم قرآنی و تفسیری و حتی اصل حفظ قرآن هم دچار آسیب ممکن بود بشه. خب آیت الله معرفت میاد و کتاب خودش رو مینویسه برای احیای نام علی ابن ابی طالب و نشون دادن تأثیراتی که حضرت با وجودی که حالا خانه نشین بودن، اما تأثیراتی که در حفظ قرآن و در عرصه فهم قرآن، تربیت مفسر و حالا عرصه های مختلف، حتی بحث کتابت قرآن و رسم الخط قرآن هم حضرت تأثیرگذار بودن. اینها رو میخواد پررنگ بکنه. اون بحث تفسیر اثری جامع هم همینطور هست. به هر حال روایات اهل بیت علیهم السلام، حالا بر فرض اون مواردی که حالا ممکن است تحریف شده باشه، جعلی شده باشه، اونا رو کاری نداریم، اما اون روایت هایی که واقعا از اهل بیت صادر شده، خب اینها کلید هستند و راهگشا هستند و راهبر هستند. وقتی مقایسه میشه با اقوال صحابه و تابعین و اینها، نشون دهنده این هست که جایگاهشون چه جایگاهی هست، جایگاه راهبری و راهبردی هست. اینکه بیای معنای یک آیه رو لغتش رو بیان بکنی، در حقیقت به اون صورت تأثیرگذار نیست. هر کسی شاید از پس این قضیه بر بیاد، اما اینکه راهبری بکنی که روش‌های تفسیری چگونه باشه، روش‌های تفسیر به رأی که باید ازش اجتناب کنیم چگونه باید باشه، از قرآن چگونه باید ما استفاده بکنیم، بحث مثلا جری و تطبیق به روز کردن معارف قرآن هست. قرآن برای 1400 سال پیش نیست، برای امروز ما هم هست. این که چگونه ما بیایم و در حقیقت قرآن رو به جامعه امروزی خودمون وارد بکنیم و مشکلات امروزی ما رو بتونه حل کنه در روایات اهل بیت هست. نقش اهل بیت نقش راهبری هست و راهبردی هست در عرصه مثلا تفسیر قرآن و علوم قرآنی، تا اینکه صرفا بیان مثلا حالا در میون بقیه مفسران حالا این مثلا این فرد هم یک نظر تفسیری بیان بکنه. این رو اطلاع معرفت نشون دادن.
آزاداندیشی و نگاه تردیدآمیز به صحت آرای گذشتگان از ویژگی‌های اخلاق پژوهی آیت الله معرفت بود. این نکته باعث نقد و پیشرفت در علم و نوآوری خواهد بود. البته پیداست که مقصود از این نکته صحه گذاشتن بر همه نقدها و انطباق قطعی آنها با حقیقت نیست، چنان که خود ایشان برخی از دیدگاه‌های پیشین خود را همچون وقوع نسخ در قرآن را کنار گذاشت. اما به هر حال جسارت در عبور از ساختارها و قالب‌های موجود علاوه بر رشد علمی ممکن است با نواقص و کاستی‌هایی نیز همراه باشد. این در رشد میلیمتری دانش طبیعی است. حجت الاسلام معرفت از آزاداندیشی و دغدغه تقریبی آیت الله معرفت میگوید.
نکته دیگری که در آثار آیت الله معرفت و در اندیشه ایشون میشه پیگیری کرد، بحث آزاداندیشی و نواندیشی هست. ایشون در کمتر مسئله هست که وارد بشن و صرفاً یک نقل قول بکنن، بگن که این را میگویند، این را گفتند و رد بشه. نه، خودش هم نظر میده. حتی اگر همون نظر مشهور رو هم بخواد تأیید بکنه، براش استدلال میاره که اون نظر تقویت بشه. اگر هم به نظرش برسه که خب این نظر نظری هست که قابل خدشه هست، باش مخالفت میکنه. ایشون این ویژگی رو داشتن و کسانی که با آثارشون آشنا هستن، حتی در مباحث فقهی گاهی ما مشاهده میکنیم که ایشون با اون نظرات مشهور مخالفت میکنن و البته استدلالشون رو هم میارن. و نکته جالبی که من اینجا برای شما بگم، خب کسی که حرف جدید میخواد بزنه، حرف نو میخواد بزنه، طبیعی هست که ممکن است حتی خطا هم حرف بزنه، یعنی حرفش در نهایت اشتباه باشه و ممکنه خودش برگرده از نظرش. این یه ویژگیه دیگه، کسی که میخواد مسیر جدیدی رو بره. شما فرض کنید یک مسیری هست که همیشه همه از همون مسیر میرن، خب شما از اون مسیر بخوای بری مشکلی برات ایجاد نمیشه. اما اون کسی که میخواد از مسیر جدیدی رو مثلا برای رفتن به قله انتخاب بکنه، طبیعی هست که با مشکلاتی بر بخوره، طبیعی هست که متوجه بشه راه اشتباه بوده، باید برگرده. این یه چیز طبیعیه برای یک آزاداندیش و نواندیش. آیت الله معرفت یه خاطره ای رو من یکی از شاگرداشون برای من گفت. ایشون یه نظریه خاصی داشتن، حالا محل بحث نمی کنم چه نظریه بود، چون الان واردش بشیم شاید طولانی بشه. می گفت که من مطرح کردم که خب برخلاف حالا نظر مشهور بود. بعد می گفت من که شاگرد ایشون بودم کلی ذوق کردم و رفتم مثلا در دانشگاه هنر تهران اینو مطرح کردم. بعد اومدم با خوشحالی با آیت الله معرفت گفتم که مثلا من هم نظر شما رو رفتم گفتم. بعد آیت الله معرفت به جایی که مثلا من رو تشویق بکنه، گفته چرا این کارو کردی؟ من دارم این مسئله رو مطرح میکنم که تو ردش بکنی. نه قلم ایشون قلم تندی هست و نه اندیشه هاشون اندیشه های متعصبانه هست، نه بحث میکنن در به صورت علمی بحث میکنن و نظرات خودشون رو میگن. آثار آیت الله معرفت به گونه ای هست که با وجودی که در حوزه علمی قم که مهد تشیع هست نگاشته شده، اما اگر شما ببرید در مصر، در لبنان، در کشورهای عربی سنی مطرح بکنید، هیچ اونها دچار زدگی و اشمئزاز نمیشن و میپذیرن. حالا ممکنه که در نهایت نظر ایشون رو نپذیرن، اما ایشون رو به عنوان یک پژوهشگری که کاملا منصف داره صحبت میکنه مورد تأیید قرار میدن. کما اینکه همین مسئله هم اتفاق افتاده و دوستانی که در کشورهای مختلف رفت و آمد دارند این مسئله رو تأیید میکنند.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع بررسی نقش آیت الله محمد هادی معرفت در رونق علوم قرآن و تفسیر در حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا
امروز. هدف دشمن این است که نقاط قوت فکری و معارفی ما رو از ما بگیره. ما استقلال میخواییم اینو تضعیف کنه در روحیه ما. ما میخواییم استقامت کنیم در مقابل استبداد غربی، روحیه ما رو تضعیف کنه، ما رو مردد کنه، تفکرات اسلامی و معارف اسلامی رو در ما تضعیف کنه، عمل اسلامی رو تضعیف کنه، وحدت ملی رو تضعیف کنه. اینا همه اون نیازهای معنوی یک ملت و یک کشور. تدین زن رو، حیای زن رو تضعیف کن. اینا دنبال این چیزا هست. و حالا راجع به زن یکی از خانوم ها خوندن چقدرم خوب و واقعا باید از این جور کارا زیاد اتفاق بیفته، خیلی باید انجام بگیره. من میخوام این رو عرض بکنم که غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارن که بگن حقوق زن رعایت بشه، کینه دارن از زن ایران. قطعا اگر چنانچه حضور زنها نبود انقلاب پیروز نمیشد. من اینو بنده دیگه تو متن مسائل انقلاب، یعنی اگر تو اون اجتماعات عظیم زنها شرکت نمیکردن انقلاب پیروز نمیشد. اگر زنها میخواستن با شوهراشون با فرزندانشون پسرانشون در این کار مخالفت کنن، همه چی جور دیگه ای تمام میشد. در جنگ هم همینجور، در جنگ هم همین. انسان وقتی شرح حال این مادرها و همسرها رو میخونه واقعا منقلب میشه. اینا بودن که این شجاعت ها رو، این فداکاری ها رو در دل های این جوان ها و این مرد ها زنده کردن. اینا کینه دارن از زن ایرانی، کینه دارن. خودشون رو طرفدار حقوق زن، طرفدار حقوق انسان، طرفدار آزادی معرفی میکنن. اینا همش تهاجم دشمن هست. خب حقوق بشر، حقوق اصلا انسان تعجب میکنه، اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی ها نمیاد. همینطور که حالا یکی از آقایون شعر ردیف شعرشون نمیاد، به من نمیاد بود، واقعا به غربی ها نمیاد حقوق زن. همین حالا زنها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات رو دارن، یعنی بیشتر از دیگر کشور. اصلا طرفدار حقوق بشر اینا نیستن، اینا بهشون نمیاد اصلا حقوق بشر، دشمن بشر هست. حقوق بشرشون رو در داعش دیدیم، داعشی که زنده زنده آدم ها رو آتش میزد یا تو آب میکرد، غرق میکرد جلو چشمه همه. در حمایتشون از منافقین دیدیم، در حمایتشون از صدام دیدیم، در غزه داریم میبینیم، در فلسطین داریم میبینیم. اینا حقوق بشر. در ترورها داریم میبینیم، در کشتار جوانها اینجا در تو خیابانهای تهران پاکترین جوانهای ما رو، مثل همین جوانهایی که اسم آوردن، آرمان علی وردی و روح الله عجمیان، اینا واقعا پاکترین، پاکیزه‌ترین، طاهرترین جوانهای ما بودن. اینا رو با شکنجه میکشن، اونا مطلقا متعرض نمیشن، یعنی اهمیتی نداره براشون، تحریک هم میکنن، اصلا یاد میدن، رادیوهاشون، عواملشون این کار رو